پس از 12 شب در ایران است و این صدای مجله نیمه شب رادیو فردا است. ثانیه‌های آغازین روز پنج شنبه ششم مرداد ماه 1390 28 ژوئیه 2011 میلادی است. سپاسگزاریم که در این ساعت همراه رادیو فردا هستید. هانا کاویانی هستم و میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو با مجله با اخبار و گزارش‌های متنوعی از ایران و سایر نقاط جهان که همه اونها حاصل تلاش همکارانم در رادیو فردا است. پیش از هر چیز ما مروری خواهیم داشت بر تازه‌ترین خبرها با همکارم بابک غفوری آذر.
با سلام. هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق از ایران خواست گلوله باران مناطق مرزی کردستان عراق را متوقف کند. آقای زیباری به خبرگزاری فرانسه گفته است که این گلوله باران‌های بی هدف 5 سال است که در مقاطعی ادامه داشته، اما این بار طولانی‌تر بوده است. او افسوده که گلوله باران مناطقی که ایران ادعا می‌کند پژاک در آنجا مستقر است، سازنده نیست و به روابط دو کشور آسیب می‌زند. در همین حال خبرگزاری‌های دولتی ایران از قول یک مقام ارشد سپاه پاسداران که نامش برده نشده می‌گویند که عملیات سپاه علیه اعضای پژاک در نقاط مرزی تا زمان استقرار نیروهای دولت مرکزی یا اقلیم کردستان عراق در این نقاط ادامه خواهد یافت. این فرمانده سپاه بار دیگر دولت خودمختار کردستان عراق را متهم کرده که بدون اجازه و اطلاع دولت مرکزی عراق مناطقی را در اختیار پژاک قرار داده است. او شمار کشته‌های پژاک را در درگیری‌های اخیر 50 نفر و زخمی‌ها را 100 نفر اعلام کرده و گفته که عده‌ای نیز اسیر شدند. از کشته و زخمی‌های سپاه حرفی زده نشده است. شورای هماهنگی راه سبز امید تشکل نزدیک به میرحسین موسوی و مهدی کروبی در بیانیه‌ای مقدماتی شروطی را برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی تعیین کرده و گفته است که جنبش سبز مردم ایران بدون تحقق این شروط انتخابات آینده را سالم و منصفانه نمی‌داند. آزادی و اعاده حیثیت بازداشت شدگان پس از انتخابات 88، کوتاه شدن دست نهادهای نظامی و امنیتی از عرصه رقابت‌های سیاسی، پایان حبس خانگی موسوی، کروبی و همسرانشان، لغو موانع و محدودیت‌های فعالیت آزاد احزاب، تشکل‌های صنفی سیاسی و نهادهای غیردولتی و پایان شرایط امنیتی نظامی کنونی شرایط این شورا اعلام شده است. سازمان ملل روز چهارشنبه ارسال کمک‌های اضطراری به موگادیشو، پایتخت سومالی را آغاز کرد. سازمان‌های امدادرسانی می‌گویند حدود 3,700,000 سومالیایی، تقریباً نیمی از جمعیت این کشور، گرسنه‌اند و خشکسالی بر زندگی حدود 11,600,000 نفر در کنیا، سومالی و اتیوپی تأثیری مخرب داشته است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران از قول اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، ماده 23 لایحه حمایت از خانواده مربوط به ازدواج مجدد مردان از این لایحه حذف شده است. بر پایه این گزارش‌ها، ماده 22 مربوط به ازدواج موقت یا صیغه همچنان باقی است و این لایحه به زودی در صحن علنی به رأی گذاشته می‌شود.
متشکرم. تازه ترین خبرها رو میشنید از بابک غفوری آذر و اما چکیده از آنچه که تا ساعت 1 بامداد در این مجله خواهید شنید. شورای هماهنگی راه سبز امید در بیانیه تازه ای از شرایط مشارکت در انتخابات میگوید.
به نظر میرسه که صادر کنندگان این بیانیه فاصله معناداری از رویکرد گذشته اصلاح طلبان که تا امروز.
آیا هیئت عالی حل اختلاف به مناقشه رئیس جمهوری و رهبر جمهوری اسلامی پایان خواهد داد؟
اعلام حمایت دولت از این که همکاری خواهد کرد معنیش این نیست که در ارتباط با تمام تصمیماتی که در اون هیئت بخواهد گرفت.
تحلیلی خواهید شنید پیرامون درگیری سپاه پاسداران با ستیزجویان پژاک در کردستان عراق.
هدف کلی ایران بهانه قرار دادن پژاک برای حمله به کردستان عراق و تعقیب سیاست‌های خاصی که
گزارش‌هایی از نروژ، روسیه و سوریه هم خواهید شنید. و در بخش دوم هم شنوندگی تکرار برنامه هفتگی اقتصادی رادیو فردا خواهید بود. برای شنیدن همه اینها تا یک بامداد در ایران با ما همراه باشید. شورای هماهنگی راه سبز امید تشکل نزدیک به میرحسین موسوی و مهدی کروبی روز چهارشنبه با اعلام شرط‌هایی اعلام کرد که بدون تحقق این شروط انتخابات آینده در ایران ناسالم، ناعادلانه و غیر منصفانه ارزیابی خواهد شد. از جمله شروط مطرح شده توسط این شورا آزادی و اعاده حیثیت بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات 88، کوتاه شدن دست نهادهای نظامی و امنیتی از عرصه رقابت‌های سیاسی، پایان حبس خانگی آقایان موسوی، کروبی و همسرانشان، لغو موانع و محدودیت‌های فعالیت آزاد احزاب و تشکل‌های صنفی و سیاسی و نهادهای غیر دولتی و پایان شرایط امنیتی نظامی کنونی است. محمد علی توفیقی، تحلیلگر سیاسی در پاریس، در گفتگو با بهروز کارونی همکارم، با اشاره به اینکه بیانیه شورای هماهنگی راه سبز امید با بحران اجتماعی اقتصادی سیاسی ایران منطبق است، این گونه می‌گوید:
در مجموع ارزیابی من از این بیانیه در مقایسه با سایر بیانیه‌های شورای هماهنگی راه سبز امید مثبت هستش، مخصوصا با توجه به اینکه به نظر میرسه انتقادات صورت گرفته در این مدت از گفتمان ناامید کننده این جریان اثر خودش رو گذاشته و در این حال صادر کنندگان این بیانیه بر مقدماتی بودن اون تأکید کردن که میتونه زمینه های کامل تر شدن و انطباق بیشتر اون با خواسته های ملت ایران و همه جریان های دخیل در جنبش دموکراسی خواهی و آزادی خواهی جنبش سبز ایران رو داشته باشه.
در بیانیه به سن و مشارکت در انتخابات آینده اشاره شده، یعنی مشارکتی بی قید و شرط، تحریمی بی قید و شرط و مشارکت مشروط. نظر شما در مورد این بخش از بیانیه چیه؟
بارزترین نکته در رابطه با تحلیل این بیانیه از نحوه مشارکت برمیگرده به نفی مشارکت بی قید و شرط که به نوعی خواسته حاکمان ایران هم به حساب میاد و البته برخواسته از تفکری هستش که انتخابات رو نه یک حق شهروندی بلکه یک تکلیف شرعی برگردن مردمان تعریف میکنه. به نظر میرسه که صادر کنندگان این بیانیه فاصله معناداری از رویکرد گذشته اصلاح طلبان که تا امروز مشارکت بی قید و شرط در انتخابات و تحت هر شرایطی بوده گرفتن و در صورتی که واقعا بر این اصل، یعنی نفی مشارکت بی قید و شرط که خود در این بیانیه هم بیان شده که بیشتر منفعتش برای حاکمان مستبد ایران هستش وفادار بمونن، به نظر من میتونه در کسب سرمایه اجتماعی به جای مشارکت در قدرتی که عملا حاکمیت فقیهان در ایران اون رو بی‌معنی کرده و در بهترین حالتش اون رو تبدیل کرده به یک پشتیبانی کننده از دفتر مقام رهبری، میتونه برای کسب سرمایه اجتماعی بسیار مؤثر باشه.
حداقل 8 شرط از سوی شورای هماهنگی راه سبز امید مورد اشاره قرار گرفته که باید اجرا بشن. برداشتتون در مورد این شرط ها چیه؟
یک نکته جدیدی که به نظر من یک نقطه عطف به حساب میاد، بندی هستش که در اون بر مشارکت تمامی شهروندان و همه گرایش ها و تشکل های سیاسی، عقیدتی و قومی تأکید میکنه و به نظر من این یک نکته بارز و متفاوت هستش که اون رو به عنوان یک شرط در انتخابات آزاد تعیین بکنیم، به خاطر اینکه عملا تا امروز شرط های اصلاح طلبان برای مشارکت در انتخابات در بهترین حالتش تنها تأمین کننده مشارکت خود اصلاح طلبان در ساختار معیوب قدرت در ایران می شده. اما علاوه بر اینها من فکر میکنم با توجه به تأکید خود این بیانیه بر مسئولیت بین المللی حاکمان ایران در صورت برگزاری یک انتخابات غیر آزاد و غیر رقابتی، جای تعریف و تبیین انتخابات آزاد و دموکراتیک در این بیانیه خالی هستش و در این حال با توجه به سابقه جمهوری اسلامی در برگزاری انتخابات مهندسی شده و متقلبانه، به نظر نمیاد که بدون نظارت یک نهاد بین المللی بی‌طرف امکان برگزاری یک انتخابات آزاد و رقابتی در جمهوری اسلامی وجود داشته باشه، که البته با توجه به اینکه خود صادرکنندگان این بیانیه بر مقدماتی بودن اون تاکید کردن، جای تکمیل شدن اون در بیانیه‌های بعدی به نظر من همچنان وجود داره.
محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی در پاریس به پرسش‌های بهروز کارونی پاسخ می‌داد. محمود احمدی نژاد میگوید هر تصمیمی که هیئت عالی حل اختلاف بگیرد دولت آن را اجرا خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در نشست مشترک هیئت دولت و مسئولان اجرایی از ابتکار عمل آیت الله خامنه ای برای تشکیل هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوانیز قدردانی کرده است. در گفتگو با علی اکبر موسوی خوینی، نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی که اینک ساکن آمریکاست، همکارم علیرضا کرمانی نخست از او می‌پرسد که قدردانی آقای احمدی نژاد از رهبر جمهوری اسلامی و اعلام همکاری با هیئت حل اختلاف چه معنا و مفهوم سیاسی دارد؟
به نظر میاد معنیش اینه که حداقل برای کوتاه مدت یک توافقی بین ایشون با آقای خامنه ای و نیروهای نظامی صورت گرفته تا این اختلافات یه مقدار کنترل بشه. به نظر میاد سر معرفی وزرا هم یک توافقی پشت صحنه در واقع صورت گرفته، به خصوص در ارتباط با وزارت نفت که یک مقام نظامی انتخاب شده. به نظر میاد توافقی تو این زمینه صورت گرفته.
منتقدان آقای احمدی نژاد پیش از این انتقادشون این بوده که ایشون حتی چندین بار به رأی رهبر جمهوری اسلامی هم تمکین نکردن.
خب البته اعلام حمایت دولت از این که همکاری خواهد کرد معنیش این نیست که در ارتباط با تمام تصمیماتی که در اون هیئت بخواد گرفته بشه آقای احمدی نژاد مجموعهشون تمکین خواهند کرد و تبعیت خواهند کرد.
اما آقای محمود احمدی نژاد گفتن هر تصمیمی که از سوی هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا اتخاذ بشه دولت اجرا خواهد کرد.
بله، گفته شده که هر تصمیمی، وقتی مسئله مربوط به تصمیم هست، این تصمیمات زمانی گرفته میشه که مذاکراتی صورت میگیره و مطالبی مطرح میشه و بعد از اون به تصمیم میرسن. به نوعی احاله داده شده این اختلافات و این مشکلات به یک مجموعه دیگه‌ای که خود اون هم داستان مفصلی داره.
آقای خوینی، چه داستان مفصلی؟
از جمله اینها اینه که به حال آقای هاشمی یا مجمع تشخیص مصلحت که میتونست چنین خاصیتی رو همیشه در ساختار جمهوری اسلامی داشته باشه ازش وجود نداره. خود این از طرف مجموعه آقای احمدی نژاد به عنوان یک حرکت مثبت تلقی میشه و این یک وجه داستان هست. منتها از اون طرف هم مثل بسیاری از مشکلات ساختاری که در جمهوری اسلامی وجود داره، معلوم نیست که این هیئت بتونه به نتایج مثبت و تعیین کننده دست پیدا بکنه.
آقای خوینی، اعلام همکاری آقای احمدی نژاد با هیئت عالی حل اختلاف میتونه این معنی رو داشته باشه که هر دو طرف، یعنی هم آقای خامنه ای هم اینک آقای احمدی نژاد، معتقدن که برخوردها از این سنگین‌تر نشه و این هم نوعی عقب نشینی آقای احمدی نژاد باشه؟
بله، من فکر می‌کنم یک نوع عقب نشینی آقای احمدی نژاد و همطور عقب نشینی آقای خامنه ای و دوستانشون هست و همکاراشون هست این زمینه، چرا که ادامه این روند منجر به برکناری آقای احمدی نژاد میتونست بشه و خب خود آقای خامنه ای که در ارتباط با این انتخابات پرمسئله و کودتاگونه بسیار حمایت کردن و مسئله تقلبا رو رد کردن و همه این مشکلات، در واقع بایستی تو افکار عمومی پاسخ میدادن و این اختلافات دامنش بقیه بخش های جریان اصولگرا و حامیان آقای خامنه ای رو در ارتباط با این نوع حکومت داری زیر سوال میبرد و پرتنشتر میشد و مدیریت اون سخت‌تر میشد برای خود شخص آقای خامنه ای. از طرف دیگه آقای احمدی نژاد هم اخباری رو داشتن، متوجه شدن که ادامه این روند شاید حتی اجازه این رو هم نده که ایشون از تریبون ها بخواد حرفاش هم بزنه و بسیاری از تریبون های زنده مثل صدا و سیما از ایشون داره سلب میشه، با حساب کتاب سعی میکنن مطالبش منتشر کنن. حتی در مجلس هم خبرها بود که ممکنه به شکلی باشه مثل دوره آقای بنی صدر باشه که حتی اجازه ندن که ایشون پاسخ بده به سوالات و یک جا رأی گیری بکنن. این امکان هم ازشون سلب بشه و نیروهاشون بازداشت بشن، نیروهای نزدیک و وفادار بهشون، در حالی که ایشون خواستش این نیست و به دنبال اینه که در این بازی شطرنج سیاسی نقش خودش رو از یک شخص و یک 4-5 نفر آدم تبدیل به یک جریان سیاسی جدید بکنه و بتونه توی آینده معادلات قدرت مثل انتخابات بعدی که تعیین کننده است، مجلس و ریاست جمهوری که دور بعد نخواهد تونست خودش شرکت بکنه، اونجا نقش اساسی تری ایفا بکنه. ولی همه اینها نتایج نهایی و قطعی نیست. من فکر می‌کنم میکنم زمان این رو ثابت خواهد کرد که این هیئت و چارچوب‌هایی که صورت گرفته و توافقات موقتی که صورت گرفته چقدر اینها پایدار هست.
علی اکبر موسوی خوینی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی به پرسش‌های همکارم علیرضا کرمانی پاسخ می‌داد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اما در حالی که نیروی زمینی سپاه پاسداران بر شدت عملیات خود علیه چریکای گروه پژاک در مناطق کوهستانی شمال عراق افزوده و به گفته سپاه ضربات سهمگین و مهلکی هم بر این گروه وارد کرده، یک کارشناس مسائل کردستان در آلمان به رادیو فردا میگوید با توجه به تحولات جاری در سوریه، هدف اصلی جمهوری اسلامی ایران در حمله به گروه پژاک بهانه و دستاویزی است برای گسترش نفوذ خود در مناطق کوهستانی قندیل در شمال عراق. بیشتر بشنویم در این باره از شهرام میریان.
حدود دو هفته است که بار دیگر درگیری نظامی میان نیروی زمینی سپاه پاسداران ایران و گروه پژاک در مناطق کوهستانی شمال عراق از سر گرفته شده. جمهوری اسلامی ایران حکومت خودمختار کردستان عراق را متهم کرده که اراضی وسیع و گسترده‌ای در اختیار چریک‌های پژاک گذاشته تا آنها حملات خود را علیه ایران گسترش دهند. از طرفی محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران هم گفته است عملیات تعقیب و مجازات اعضای گروه پژاک ادامه دارد، چرا که حضور این گروه در مناطق مرزی میان ایران و عراق تهدید جدی برای این دو کشور است. از سوی درگیری‌های تازه سبب شده که صدها تن از ساکنان روستاها در مناطق کوهستانی شمال عراق هم به ترک خانه و کاشانه خود بپردازند. این درگیری‌های نظامی که دامنه آن روز به روز شدت بیشتری به خود می‌گیرد، چه هدفی را دنبال می‌کند؟ آیا بیرون راندن و قلع و قمع گروه چریکی پژاک هدف اصلی است و یا جمهوری اسلامی ایران هدف‌های دیگری را دنبال می‌کند؟ به این پرسش آقای صدیق بابایی کارشناس مسائل کردستان در آلمان اینطور پاسخ داده است.
منطقه استراتژیکی که نیروهای پژاک گاهن در آنجا مستقر میشن یا در حال عبور هستند، وسعت این منطقه و سختی خاص این منطقه از نظر کوهستانی بودن شاید ایران رو به این نتیجه رسنده باشه که بهترین منطقه است برای اینکه نیروهای خودش رو اونجا مستقر بکنه و بهترین منطقه نفوذ به مناطق کردستان عراق یا استقرار استراتژیک نیروهای ایرانی برای تسلط بر این منطقه باشه.
یعنی شما معتقدین آقای صدیق بابایی جمهوری اسلامی ایران حضور پژاک در کوههای قندیل رو بهانه‌ای قرار داده تا بر این منطقه نفوذ بیشتری داشته باشه؟ بله،
در واقع تصور من بر این هست که هدف کلی ایران بهانه قرار دادن پژاک برای حمله به کردستان عراق و تعقیب سیاست‌های خاصی که همیشه در طول تاریخ ما شاهدش بودیم در مورد احقاق حقوق کردها. می‌دانیم که این اواخر کردستان عراق از نظر اقتصادی مخصوصا و امنیتی رشد به سزایی داشته و این تأثیرات خاص خودش روی بخش کردستان ایران هم داشته و این برای ایرانی ها از یه جهت نگران کننده است. از جهت دیگه وضعیت سوریه رو که شما شاهد هستین، این کم کم وضع به این مدار پیش میره که احتمال ساقط شدن حکومت اسد در سوریه هست و اختلافات وسیعی که جمهوری اسلامی ایران با ترکها در مورد آینده سوریه هست. از طرف دیگه کردهای سوریه اونجا احتمال داره باز هم مثل کردهای عراق به بخشی از خواسته هاشون برسن و حتی سنیایی که در سوریه سالیان درازی از سهم حاکمیت محروم بودن، با توجه به اینکه ترک هم بیمیل نیستن اینا رو به طرف خودشان بکشانن و این روزا تعداد زیادی از عربای سوری را در ترکیه اسکان دادن آوارها رو و همونطور که سپاه پاسداران یا حداقل نشریه صبح صادق اقرار کرده، ایران پشتیبان بدون قید و شرط حکومت سوریه است و در این راستا با ترک‌ها اختلافات زیادی دارن. این محوری که ایران اکنون مورد حمله قرار داده میتونه حداقل اگر موفق بشه در یورش‌هاش گوشه‌ای از دسترسی خودشو به مناطق سوریه در کنترل داشته باشه یا حداقل گروه‌های تندرو اسلامی رو از این طریق به طرف سوریه روانه کنه.
شهرام میریان، رادیو فردا.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fund or?
Alle Menschen in Deutschland.
Kultur باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
اما نروژ هنوز در شوک است و حمله مرگبار تروریستی روز جمعه حادثه نیست که به این زودی از خاطرها برود. روز چهارشنبه هم بحث و بررسی علل حمله آندرس بیرینگ بریویک، کسی که در لباس پلیس دست کم 76 تن را به کام مرگ فرستاد و چگونگی جلوگیری از چنین فاجعه‌ای در نروژ ادامه داشت. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
ینز ستولتنبرگ، نخست وزیر نروژ که شماری از جانباختگان را شخصا میشناخته است، روز چهارشنبه گفت برای ما روشن است که نروژ امروز دیگران نروژ پیش از 22 ژوئیه نیست. اما او این احساس را دارد که پس از فاجعه 22 ژوئیه نروژ یک جامعه بازتر و بردبارتر خواهد بود. آقای استولتنبرگ همچنین افزود که واکنش پلیس نروژ ارزیابی خواهد شد و در ساختار امنیتی پلیسی نروژ تغییراتی باید انجام گیرد، چون داشتن یک سیستم امنیتی کارا تضادی با یک جامعه باز و آزاد ندارد. نخست وزیر نروژ گفت مردم کشورش با نشان دادن بیباکیشان در برابر خشونت از خود دفاع خواهند کرد و بازتاب این حملات مرگبار مردم سالاری و شفافیت بیشتر خواهد بود. فرمانده نیروی ویژه‌ای که روز جمعه در جزیره اوتا آندرس بیرینگ بریویک را دستگیر کرد، روز چهارشنبه گفت چیزی نمانده بود که او به دست نیروهای ویژه هدف گلوله قرار گیرد، اما از ترس اینکه مبادا جلیقه انتحاری به تن داشته باشد از این کار صرف نظر شد و وی با دستان بالا برده خود را تسلیم پلیس کرد. در این میان خانم جینز کریستیانسن، رئیس سرویس امنیتی نروژ، به بی بی سی گفت که به احتمال زیاد بیرینگ گرگ تنهایی بوده است که از شبکه رادار ما بدون اینکه شناسایی شود گذشته است و به تنهایی دست به این جنایت زده است. از سوی دیگر وکیل متهم به این حملات موکل خود را احتمالاً دچار اختلالات روانی دانسته است و قرار است وضعیت روانی آندرس بیرینگ بریویک از سوی دو روانشناس معاینه شود. رئیس پلیس نروژ در واکنش به انتقادهایی که به پلیس می‌شود گفت:
من فکر نمی کنم می توانستیم زودتر به محل حادثه برسیم، چون نمی دانم چگونه با این فاصله و تحت چنین شرایطی ممکن بود زودتر به محل حادثه رسید. در این حال مثل همیشه تلاش ما بر این هدف متمرکز خواهد بود که بهتر و بهتر شویم. البته واقعا نمی دانم چطور می شد این عملیات رو سریعتر انجام داد.
آندرس بیرینگ بریویک که همه شواهد نشان از تعصب نژادی و مذهبی اون دارند، در منشوری که در رایانه خود نوشته بود و چند ساعت پیش از دست زدن به این ترور برای برخی خبرگزاری ها فرستاده بود، می نویسد: من به اجداد وایکینگ خودم افتخار می کنم و پسوند نام خانوادگی من بریویک اسم جاییست در شمال نروژ که تاریخ آن به دوران پیش از وایکینگ ها بر می گردد. بیرینگ نام خانوادگی هم یک نام آلمانی پیش از مسیحیت است که برگرفته از واژه آلمانی بیر به معنای خرس است.
و پس از این گزارش فریدون زرنگار از نروژ به سوریه می رویم، جایی که چهارشنبه دست کم 11 نفر در یورش نیروهای امنیتی و نظامی سوریه به شهرکی در نزدیکی دمشق کشته شدند. در همین حال دولت سوریه به منظور فرونشاندن اعتراضها قانونی جدید برای انتخابات تصویب کرد. ایلیا جزایری گزارش می دهد.
با نزدیک شدن به پایان هفته 19 اعتراض‌ها در سوریه، برخورد امنیتی با معترضان این کشور شدت گرفته است. از سوی دیگر دولت سوریه تلاش می‌کند با ارائه قوانینی جدید از شدت اعتراض‌ها بکاهد. به نظر می‌رسد نیروهای امنیتی و ارتش سوریه به هر شهر یا روستا روزی را برای یورش خود اختصاص دادند. چهارشنبه نوبت به شهر کناکر واقع در حومه دمشق پایتخت سوریه رسید. بنابر اطلاعیه انجمن سوریه حمایت از حقوق بشر، اهالی این شهر سحرگاه چهارشنبه با صدای حرکت تانک‌ها در خیابان‌ها و شلیک گلوله از خواب بیدار شدند. اهالی تلاش کردند با پرتاب سنگ و بستن راه‌ها به وسیله انواع موانع جلوی حرکت ارتش و نیروهای امنیتی را بگیرند. تلاشی که بیفایده بود. نظامیان جان دست کم 11 نفر از اهالی کناکر از جمله کودک را درو کرده و 10 نفر دیگر را زخمی کردند. بیش از 300 نفر از اهالی نیز با یورش به خانه هایشان بازداشت شدند. هنوز برخی از محله های دمشق همه روزه شاهد یورش های امنیتی است. نیروهای امنیتی در تمام خیابان ها و کوچه های محله البرزا مستقر هستند. مردم از یورش این نیروها به منازل و آغاز بازداشت ها بیمناک هستند. در غرب دمشق ارتش و نیروهای امنیتی شهر زبدانی را محاصره کردند. بازداشت‌های گسترده از 3 روز پیش در این شهر ادامه دارد. این در حالی است که روز سه‌شنبه دست کم 10 نفر در این شهر به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شدند. از سوی دیگر ارتش سوریه قانون جدید انتخابات را تصویب کرد. ارائه قانونی جدید برای انتخابات از جمله وعده‌های اصلاحی بشار اسد رئیس جمهور سوریه است. وعده‌هایی که برای جلوگیری از سرنگونی نظام حاکم در سایه اعتراض‌ها داده شده. به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه سانا، این قانون به منظور تضمین سلامت انتخابات پارلمانی و محلی وضع شده است. بر این پایه هیئتی قضایی با عنوان هیئت عالی انتخابات تشکیل می شود. وظیفه این هیئت نظارت بر روند انتخابات است. 5 قاضی به عنوان اعضای اصلی و 5 قاضی دیگر به عنوان اعضای علل بدل این هیئت را تشکیل خواهند داد. شورای عالی قضایی سوریه اعضای این هیئت را انتخاب می کند. یاسین الحاج صالح نویسنده و فعال سیاسی از دمشق این اقدام را بیفایده می داند. به گفته او این هیئت نمی تواند مستقل عمل کند، زیرا رئیس جمهور خود رئیس شورای عالی قضایی را انتخاب می کند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
وزارت امور خارجه آمریکا عده‌ای از مقام‌های روسیه را که مسئول مرگ مشکوک سرگئی ماگنیتسکی فعال حقوق بشر در زندان در روسیه شناخته شده‌اند تحریم کرد. مسکو این تصمیم را دخالت در امور داخلی خود می‌داند و هشدار داده است که این اقدام خط بطلانی بر راه اندازی مجدد روابط میان روسیه و آمریکا خواهد کشید. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
وزارت امور خارجه آمریکا اطلاعات پیرامون تحریم عده‌ای از مقام‌های روس که روز گذشته از سوی روزنامه واشنگتن پست منتشر شد را رسما تایید کرد. بدین ترتیب حساب‌های بانکی 60 مأمور سازمان‌های انتظامی و قضات روسیه که مزنون به فساد مالی و نقض حقوق بشر هستند توقیف و ورودشان به خاک آمریکا ممنوع می شود. فهرست این افراد در پاییز سال 2010 تسلیم کنگره آمریکا شده بود، اما برغم بررسی‌های چند باره تکنون تصمیمی قطعی پیرامون تحریم این افراد اعمال نشده. اکنون انتظار می رود تصمیم وزارت خارجه آمریکا به اقدامات کنگره سرعت عمل ببخشد. پیشتر نیز پارلمان هلند و کمیته امور بین الملل پارلمان اروپا تحریم علیه این مقام‌های روسیه را تصویب کرده بود. مخالفین دولت و فاعلین حقوق بشر در روسیه از این روی کرد استقبال کردند. الکساندر پدرابینک فعال سیاسی میگوید:
"چمی کاژاسه شتو نا ناشیخ گلازاخ رژدایتسا نووی میخانیزم پرینوژدایوشیه گوسوداروستوو ک اوواژنیو پراو چلوویکا."
به نظرم ما شاهد به وجود آمدن مکانیزمی جدید هستیم که دولت‌ها را وادار می‌سازد به حقوق بشر احترام بگذارند. فکر نمی‌کنم که در پی این تصمیم بتوانیم منتظر تغییرات فوری در برخورد با قانون در روسیه باشیم، اما امیدوارم که این اقدام به مرور بخشی از سیستم حقوقی نوین جهانی و شاید هم به عنوان قانون جدید بین‌المللی تصویب شود. آرزو دارم این روش که محدودیت‌ها را علیه کسانی اعمال می‌کند که متهم به نقض حقوق بشر هستند، آینده درخشان داشته باشد.
در این باره واکنش مقام‌های رسمی روسیه کاملا متفاوت بوده است. در بیانیه وزارت امور خارجه روسیه آمده است که چنین تحریم‌های را نمی‌توان جز تحریک و دخالت مستقیم در امور داخلی و وارد کردن فشار آشکار به مراجع حقوقی روسیه ارزیابی کرد. به عقیده مقام‌های روس، آمریکا نمی‌تواند در آن واحد روی حمایت مسکو در مسائل مانند تحریم علیه ایران، کره شمالی و لیبی حساب کند و در این حال علیه خود روسیه نیز چنین تحریم‌های را به اجرا درآورد. دیپلمات‌های روس از هم اکنون هشدار دادند که در صورت تصویب لایحه ماگنیتسکی در کنگره آمریکا به آن واکنش جدی نشان خواهند داد. پیشتر دستگاه دیپلماسی روسیه از ابتکار نمایندگان پارلمان این کشور برای برداشتن گام‌های متقابل و تدوین فهرست‌های سیاه از سیاستمداران غربی حمایت کرده بود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا و مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. 30 دقیقه از آغاز روز پنج شنبه ششم مرداد ماه 1390 گذشته و سلام میکنیم به شمایی که تازه به جمع ما پیوسته اید و خسته نباشید میگیم به شمایی که از ابتدای این مجله با ما همراه بودید. در این بخش از مجله نیمه شب شنونده برنامه هفتگی اقتصادی البته تکرار اون خواهید بود و پیش از اون اما مروری خواهیم داشت بر تازه ترین خبرها بار دیگر با همکارم بابک غفوری آذر.
با سلام دوباره، رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی در همایش بین المللی مخابرات ایران گفته است که جمع‌آوری اطلاعات و مدیریت امنیتی ایمیل ها در داخل کشور یکی از اهداف اصلی راه اندازی شبکه ملی اینترنت است. او فیلترینگ سایت های اینترنتی را برای مقابله با آنچه تهاجم توصیف کرده ضروری دانسته و افزوده که کشورهای نظیر هند، روسیه و ترکیه دارای ایمیل ملی هستند و ایران می‌خواهد از تجربیات آنها استفاده کند. بانک مرکزی ایران میگوید عدم انتشار آمارهای این بانک مطابق قانون برنامه پنجم توسعه صورت میگیرد که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. بانک مرکزی افزوده در این قانون اعلام آمارهای رسمی کشور به عهده مرکز آمار ایران گذاشته شده و اگر مجلس مایل است بانک مرکزی مجدداً آمارهای تولیدی را منتشر کند بهتر است در مصوبه خود تجدید نظر کند. محمود احمدی نژاد نیز روز چهارشنبه در پاسخ به انتقاد از دولتش در این باره به همین نکته اشاره کرد. احمد توکلی نماینده اصولگرای منتقد دولت احمدی نژاد گفته بود که بانک مرکزی به دستور رئیس جمهور از انتشار آمارهای اقتصادی خودداری می‌کند. عبدالله مؤمنی سخنگوی سازمان ادوار تحکیم وحدت و از اعضای ستاد انتخاباتی مهدی کروبی به دادسرای زندان اوین احضار و اتهام‌های تازه‌ای به او وارد شده است. به گزارش سایت کلمه، عبدالله مؤمنی یک سال پس از انتشار نامش خطاب با آیت الله خامنه‌ای که در آن مسئولیت شکنجه و توهین و اذیت و آزار زندانیان سیاسی را متوجه عالی‌ترین مقام‌های جمهوری اسلامی کرده بود، اکنون با اتهام تازه‌ای نشر اکاذیب و تشویش افکار عمومی روبرو شده است. عبدالله مؤمنی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت شد و پس از ماها در انفرادی به 8 سال و سپس در دادگاه تجدید نظر به 5 سال زندان محکوم شد. بر پایه گزارش شماری از منابع غیر دولتی و نیمه رسمی جمهوری اسلامی، پگاه آهنگرانی بازیگر سینما ایران در پی بیش از 2 هفته بازداشت در زندان اوین در تهران آزاد شده است. خانم آهنگرانی بازیگر فیلم‌های مانند دختری با کفش‌های کتانی، زندان زنان و طبقه سوم روز 19 تیر ماه گذشته بدون ایراد اتهام یا اتهاماتی علنی به او بازداشت شد. هنوز به درستی و دقیقاً روشن نیست که خانم آهنگرانی تحت چه شرایطی آزادی خود را بازیافته است. همزمان مرضیه وفامهر، دیگر هنرمند ایرانی، همچنان در زندان به سر می‌برد و از وضعیت او خبری در دست نیست.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین.
ایرباس A300B2 متعلق به شرکت هواپیمایی ایران ایر بر فراز تنگه هرمز هدف موشک ناو آمریکا قرار گرفت و سرنگون شد.
روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
آیت الله خمینی روز 14 خرداد ماه همان سال، اندکی پس از پذیرش قطعنامه آتش‌بس، دیده بر جهان فرو بست.
پنج شنبه ها 7:30 شب به وقت تهران، بازپخش جمعه ها 30 دقیقه پس از نیمه شب، 9 صبح و 2 بعد از ظهر به وقت تهران. اگر که میخواید قسمت های پیشین برنامه رهروان مهروکین و یا سایر اخبار و گزارش های رادیو فردا رو دنبال کنید، میتونید به وبسایت رادیو فردا با این آدرس radiofarda.com سر بزنید. اگر هم در ایران هستید و با مشکل فیلترینگ روبرویید، تازه ترین فیلتر شکن رادیو فردا هست، درسیاه.com، درسیاه.com که شما رو به وبسایت رادیو فردا میرسونه. همچنین میتونید با رادیو فردا در تماس باشید با این شماره، پیامگیر رادیو فردا در پراگ که هست 2042-02-21-12-41-13 و در اینجا شنونده برنامه هفتگی اقتصادی رادیو فردا باشید. من هم هانا کاویانی هستم و روز پنجشنبه خوبی رو براتون آرزو میکنم.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم با شماره دیگر از مجله های هفتگی اقتصادی همراه شما. فضای کسب و کار در ایران چگونه است؟ بررسی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس. افزایش بی سابقه شمار چک‌های بی محل و اهمیت اقتصادی این پدیده. امضای تفاهم نامه ایجاد یک خط لوله انتقال گاز میان ایران، عراق و سوریه، اهمیت اقتصادی و چشم‌انداز آن. اما پیش از پرداختن به گزارش ها به دو خبر اقتصادی توجه کنید.
پس از آن که در هفته های اخیر خبرهای پراکنده‌ای درباره ناروشن بودن ادامه پرداخت یارانه‌های نقدی به خانوارها منتشر شد، علی لاریجانی رئیس مجلس در این هفته برای چندمین بار از نحوه توزیع یارانه نقدی انتقاد کرد. آقای لاریجانی گفت مجلس هرگز فکر نمی‌کرد که قانون یارانه‌ها به شکل فعلی اجرا و یارانه‌های نقدی به شیوه جاری پرداخت شود. به گفته رئیس مجلس، بخش صنعت، کشاورزی و دامپروری پس از اجرای این قانون تسهیلات دریافت نکردند که واحدهای تولیدی را با مشکل روبرو کرده و به تورم دامن زده است. غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون بررسی طرح تحول اقتصادی، نیز چندی پیش از بررسی روش‌های جایگزین شیوه کنونی پرداخت یارانه نقدی خبر داده و گفته بود که همکنون بخش چشمگیری از درآمدهای ناشی از اجرای این قانون صرف پرداخت یارانه‌های نقدی به شیوه ناعادلانه کنونی می‌شود. در واکنش به این انتقادها، محمدرضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها، از فشار مجلس به دولت برای پرداخت یارانه متناسب با درآمد خانوارها خبر داده است. دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها میگوید برای اجرای کامل قانون پیش از این کارهایی در این رابطه انجام شده، مانند خوشه‌بندی خانوارها، اما پس از مطالعاتی که روی روستاها و مناطق محروم انجام شد، متوجه پیچیدگی بسیار اجرای این قانون شدند. منتقدان میگویند روند کنونی توزیع یارانه‌ها علاوه بر این که با روح هدفمندی یارانه‌ها، یعنی حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه، در تضاد است، بار مالی سنگینی را بر دولت تحمیل و دولت را سرانجام ناگزیر به حذف خانوارهای پردرآمد از چرخه کنونی می‌کند. اما ظاهرا نبود نظام دقیق شناسایی درآمدی تا کنون مانع تحقق این هدف شده است.
در نشست ماهانه انجمن اقتصاددانان ایران که این هفته در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن برگزار شد، محمد نهاوندیان رئیس اتاق ایران چند پرسش اقتصادی خطاب به تصمیم گیران اقتصادی کشور را مطرح کرد. اولین پرسش رئیس اتاق ایران این بود که وضعیت اقتصادی ایران چگونه است؟ آقای نهاوندیان در پاسخ به پرسش خود گفت متاسفانه یک گزارش قابل استفاده و جامع از وضعیت اقتصادی ایران که بتواند مبنای تحلیل‌ها، تجدید نظرها و تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد وجود ندارد. آقای نهاوندیان گفت که قرار است بخش خصوصی گزارش وضعیت اقتصادی کشور را از منظر خود تهیه و منتشر کند که معنای این کار آمارگیری‌های عظیم و پرهزینه نیست، بلکه با آمارهای فعلی نیز می‌شود تحلیل علمی مبتنی بر علت و معلول ارائه کرد و بر قنای تصمیم‌گیری‌ها افسود. برای اینکه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی مبتنی بر کارشناسی باشند، پیشنهاد کرد که قانونی وضع شود که بر مبنای آن هیچ تصمیم اقتصادی بدون امضای 3 استاد اقتصاد گرفته نشود. رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت به رغم اینکه در قانون ماده‌ای گنجانده شده تا اتاق به عنوان نماینده بخش خصوصی در تمامی مجامع تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور حضور داشته باشد، اما این کار هنوز اجرایی نشده است. روز یکشنبه مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش فصلی جدیدی از اوضاع کسب و کار را منتشر کرد. این گزارش که با نظرخواهی از 197 تشکل فعال اقتصادی انجام شده است، از بهبود بسیار اندک وضعیت برای فعالان اقتصادی خبر می‌دهد. این مطالعه همچنین از تأثیرگذاری زیاد هدفمندی یارانه‌ها روی هزینه‌های 60% بنگاه‌های اقتصادی خبر داده است و تأکید می‌کند که 75% بنگاه‌ها معتقدند دولت افزایش نرخ انرژی ناشی از هدفمندی را برای آنها جبران نکرده است. بر اساس مطالعه مرکز پژوهش‌های مجلس که در اسفند ماه 89 انجام شده است، 197 تشکل اقتصادی کشور سخت‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب و کار در ایران را دریافت تسهیلات و ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیر رسمی می‌دانند. درباره آسان شدن دریافت تسهیلات از سوی مؤسسات تولیدی، رئیس کل بانک مرکزی میگوید باید بررسی کرد که همه متقاضیان وام نیازی به گذاشتن وثیقه نداشته باشند.
اگر یک پروژه خودش ارزش کافی هست و پوشش بدهی رو میده، دیگه از اخذ وثیقه اضافه خودداری بکنن. این رو هم اضافه میکنیم، اگر واحد تولیدی باز ارزشش تکافون نداد، مجددا ارزیابی بکنن و به نرخ روز این رو برآورد بکنن. اگر باز پوشش میدهد، از اخذ وثیقه اضافه خودداری بکنن.
محمد رضا نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ایران هم میگوید قرار است بانک ها با گفتگو با وام گیرندگان و درک شرایط آنان تسهیلاتی را برای واحدهای تولیدی در نظر گیرند.
به دلیل این نگاه هم در مجلس در قانون برنامه بودجه امسال، هم در شورای پول اعتبار در بسته سیاستی بنا شد بر اینکه بانک ها تشویق بشن برن با این مشتریان خودشون کار کنن، گفتگو کنن. اونهایی که پروژه هاشون توجیه اقتصادی داره، ما این فرصت رو براشون ایجاد بکنیم که تسهیلاتشون رو نو کنن، و اونهایی که این در واقع توافق رو امضا بکنن، حتی جرائم دیرکردشون مورد بخشودگی قرار بگیرد.
مقایسه نتایج ارزیابی مؤلفه‌های محیط کسب و کار از زمستان و پاییز و تابستان 89 نشان می‌دهد که بجز زیاد بودن تعطیلات رسمی، از جمله برگشت چک مشتریان و همکاران، قیمت‌گذاری غیر منطقی محصولات تولیدی توسط دولت و بی‌ثباتی قوانین و مقررات مربوط به تولید و سرمایه‌گذاری باعث فضای بد کسب و کار است. گزارش مرکز پژوهش‌ها به نقل از فعالان اقتصادی، یکی از مهمترین مؤلفه‌های منفی محیط کسب و کار را افزایش چک‌های برگشتی می‌داند. در سه‌ماهه اول سال جاری هر روز 16,000 چک در سیستم بانکی سراسر ایران به علل مختلف برگشت می‌خورد و در پایان سال چیزی حدود 6 میلیون فقره چک برگشت می‌خورد. بر اثر تخمین‌ها در سال جاری حدود 50 میلیون فقره چک بانکی از سوی افراد دارنده دست چک کشیده خواهد شد که حجم مبادلاتی آن حدود 650 هزار میلیارد تومان خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود از این میزان 32 هزار میلیارد تومان از طریق چک‌های بلامحل غیر قابل وصول خواهند بود. ارسلان فتیپور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزایش حجم چک‌های برگشتی را نشانه وضعیت نامطلوب بازار ایران و فقدان قوانین شفاف درباره صدور چک ارزیابی می‌کند و از برنامه کمیسیون اقتصادی برای اصلاح قانون چک خبر می‌دهد. محمود رضا خاوری مدیر عامل بانک ملی هم درباره افزایش چک‌های برگشتی در نظام بانکی میگوید کمبود نقدینگی و جو روانی میتوانند دلیل برگشت چک‌ها باشند، اما اگر بانک‌ها بتوانند با تعامل صحیح و بر اساس قانون با مشتریان رفتار کنند، این امر موجب گردش بیشتر پول و کاهش چک‌های برگشتی خواهد شد. در این میان بانک مرکزی میگوید گرم تغییر قانون چک است. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی:
ما تمهیداتی که اخیراً فراهم کردیم در دستور کار داریم چکامون رو طبقه بندی خواهیم کرد به این ترتیب که هر کسی که وارد بانک میشه من بعد دست چک بدون محدودیت بهش نمیدیم در قالب رنگ‌های مختلف و در سقف مبالغ مختلف.
اما صدور چکای بی محل و برگشت خوردن آنها تنها یک مشکل اقتصادی نیست، بلکه در این میان به یک مسئله اجتماعی هم تبدیل شده است، مانند افزایش شمار زندانیان به جرم چک بی محل و پیامدهای اجتماعی آن. محمد حسین آقاسی، حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران، به رادیو فردا میگوید وظیفه تعیین شده در قانون برای چک با نقشی که چک در حال حاضر در عمل به عهده گرفته است متفاوت است.
چک اون چیزی که در قانون تعریف شده در جامعه بین تجار و بین مردم عادی مورد استفاده نیست. در قانون تعریف چک برگه‌ای شده که در واقع افراد از وجوهی که نزد بانک دارن به کس دیگه‌ای حواله میکنن که پرداخت بشه، اما در عمل چک معمولا برای پرداخت تعهدات در آینده و یا تضمین انجام عملی در آینده مورد استفاده قرار میگیره که این با تعریف چک تفاوت است و متاسفانه در بسیاری از موارد مواجه با برگشت این چک ها و نقض تعهدات صادر کننده چک میشیم که در قانون براش مجازات حبس تعیین شده.
به گفته آقای آقاسی، پس از مجرمان مربوط به مواد مخدر، کسانی که به خاطر کشیدن چک بی محل در زندان هستند بزرگترین گروه از زندانیان را تشکیل میدهند.
در زندان های ایران اولین و رکورددار تعداد زندانیان ناشی از جرائم مواد مخدر هست و بعد از اون جرائم مالی، که در جرائم مالی بالاترینش متعلق به صادرکنندگان چک بی محل هست و علت اصلیش هم همونطور که عرض کردم راحت انجام شدن این جرم هست در سطح جامعه و از بین رفتن قبح و زشتی ارتکاب این جرم.
آقای آقاسی میگوید بررسی پرونده‌های چک بی محل بخشی از توان دستگاه قضایی را هم به خود اختصاص میدهد.
چک برای انجام شدن معامله افرادی که باید پول بگیرن اعتماد میکنن و با دریافت چک در واقع میپذیرن تعهد طرف مقابل و وقتی که برگشت میخوره و جنبه کیفری نداشته باشه افراد باید به دادگاه ها مراجعه بکنن و بخش عظیمی از دعاوی ما در دادگستری دعوای مطالبه وجه چک است. جنبه کیفری وقتی که اشاره میکنیم در موردی هستش که شخصی که چک رو صادر کرده چک وعده‌دار نبوده و به علت عدم وصول و چک در موعد مقرر طرف شکایت میکنه و حکم محکومیت او به حبس یا پرداخت جزای نقد صادر میشه. جنبه حقوقی چک هم این هست که شخصی که دارنده چک هست به علت اینکه چکش وصول نمیشه و نمیتونه کیفری شکایت بکنه به دادگاه حقوقی شکایت میکنه، معمولا بین یک سال تا دو سال یا حتی بیشتر گاهی رسیدگی به یک پرونده چک حقوقی طول میکشه و شخصی که پول پرداخت کرده گاهی به 60 تا 70% اون مبلغ چک راضی میشه و در واقع به حقش تا این حد میرسه.
محمد حسین فرهنگی، عضو هیئت رئیسه مجلس، افزایش حجم چک‌های برگشتی را نشانه وضعیت نامطلوب تولید و اشتغال می‌داند و می‌گوید افزایش حجم چک‌های برگشتی در کشور نشانه ضعف تولید کنندگان و بازاریان در پرداخت تعهدات خود است و تا وقتی که وضعیت تولید و اشتغال در کشور متحول نشود نمی‌توان انتظار داشت حجم چک‌های برگشتی کاهش پیدا کند.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
روز دوشنبه وزیران نفت ایران، عراق و سوریه در عسلویه تفاهم‌نامه ایجاد یک خط لوله انتقال گاز از ایران به سوریه و در ادامه آن به اروپا را امضا کردند. به نوشته رسانه‌های دولتی جمهوری اسلامی، این بزرگترین قرارداد صادرات و ترانزیت گاز جهان اسلام است که خط لوله گاز اسلامی نامگذاری شده است. به گفته سرپرست وزارت نفت، این خط لوله به گسترش همکاری‌های سه کشور کمک خواهد کرد. این خط لوله که حدود 5000 کیلومتر طول خواهد داشت، قرار است در مرحله نخست روزانه 110 میلیون متر مکعب گاز پس از گذر از خاک عراق به سوریه منتقل کند. ظرفیت این خط لوله 56 اینچی حدود 110 میلیون متر مکعب در روز است و این خط لوله قرار است نیازهای گاز طبیعی لبنان را هم تأمین کند و از سوریه به یونان و اروپا وصل شود. چنانچه این پروژه عملی شود، حدود 5 سال دیگر به بهره برداری خواهد رسید. هزینه ایجاد این خط لوله حدود 10 میلیارد دلار خواهد بود. هنوز منبع تأمین این سرمایه‌گذاری نامعلوم است، اما به گفته جواد اوجی، مدیر عامل شرکت ملی گاز، سرمایه‌گذاران اروپایی ظاهراً برای سرمایه‌گذاری در این خط لوله به صف ایستاده‌اند.
تا امروز هم من خدمت شما عرض کنم 5 یا 6 فاینانسر اروپایی متقاضی بودند طی همین یک سالی که ما دنبال می‌کردیم برای گرفتن و در حقیقت انجام این تفاهم‌نامه که در حقیقت به صورت قراردادهای بی‌او و یا بی‌او‌تی این پروژه بزرگ رو سرمایه گذاری کنند.
مرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا، میگوید در آغاز چند شرکت اروپایی برای سرمایه گذاری در این پروژه ابراز تمایل کرده بودند، اما در این میان این شرکت ها خود را کنار کشیدند.
در حالی که در ارزیابی های ابتدایی 3 تا شرکت اروپایی ارسال تمایل کردن، ولی هر 3 تا شرکت در حال حاضر این تمایلشون رو پس گرفتن. که یکی از شرکت ها شرکت اینای ایتالیا بود، به خاطر اینکه ارزیابی که هم اتحادیه اروپا و هم سازمان ملل دادن اینه که هر سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران یا پروژه هایی که شرکت های نفتی یا گازی ایران یک شریک اون پروژه باشن، اینها جزء لیست تحریم ها میشه. و من حتی اینو میتونم بگم که آخرین اینها که یک شرکت نروژی بود، هفته پیش تمایل مشارکت در این پروژه رو به طور کتبی پس گرفت.
به گفته ایران مرد، مدیر عامل شرکت صادرات گاز در جمهوری اسلامی، ایران در نظر دارد از این راه گاز خود را به اروپا رسانده و بفروشد.
ما مشتری اروپایی داریم، قراردادمون قطعی شده و حجمش معلومه، زمان شروعش هم معلومه چه موقع بهش گاز رو تحویل بدیم. منتها به خاطر اینکه خود اونها توانایی دریافت رو از لحاظ فنی هنوز نتونستن به دست بیارن، منتظر اعلام زمان هستیم که بتونیم هماهنگ کارو پیش ببریم.
اما آیا به فرض عملی و اجرای شدن این پروژه، ایران میتواند با توجه به تحریم ها گاز خود را به کشورهای اروپایی بفروشد؟ مهرداد عمادی:
اگر ایران موفق بشه که این گاز برسونه به اروپا یا از طریق لبنان و مدیترانه یا از طریق یونان و قبرس، خب این بسیار احتمال هست که کشورهایی مثل خود یونان، لهستان و ایتالیا از ایران گازو بخرن. ولی مشکلی خواهد بود اینه که باز برمیگردیم به این مسئله که اگر فروشنده به هر ترتیبی حتی غیر مستقیم با نهادهای امنیتی، قرارگاه خاتم الانبیا یا پروژه کیش در ارتباط باشن، باز اونها جزء تحریم هستن. هیچ دولت اروپایی یا شرکت انرژی اروپایی حاضر نخواهد که این خریداری انرژی رو بکنه، برای اینکه باز اینها رو خواهد برد زیر ذره بین تحریم ها. واقعیتش اینه که تا زمانی که به طور شفاف و راستین نهادهای امنیتی از نفت و گاز ایران بیرون نرن و بخش خصوصی جای اینها رو بگیره، ما هیچ گونه امیدی برای توسعه توان صادراتی و تولید در بخش انرژی ایران نمیتونیم داشته باشیم.
منبع تأمین این گاز صادراتی، گاز تولید شده در 2 تا 3 فاز میدان مشترک پارس جنوبی خواهد بود که از بندر عسلویه به منطقه مرزی ایلام و سپس خاک عراق منتقل می شود. اما آیا این پروژه اصولا عملی است؟ نصیر شیرخانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل نفتی، به رادیو فردا میگوید از این پروژه ها روی کاغذ زیاد دیده شده بدون اینکه وارد مرحله عمل شود.
اگه نگاه کنیم به تاریخچه این نوع قراردادها، میبینیم که در حدود مثلا 15-16 سال پیش همچین قراردادی هم با ترکمنستان ایران امضا کرد که گاز ترکمنستان رو ببره و از طریق ایران به اروپا برسونه و این پروژه هیچ عملی نشد. پروژه دیگری که هم شبیه اینه و عملی نشده، همون پروژه گازرسانی ایران به هند.
ناظران، اما با اشاره به اوضاع سیاسی عراق و سوریه و حتی ایران، چندان به عملی شدن چنین پروژه‌ای خوشبین نیستند. نصیر شیرخانی:
این پروژه فکر کنم مشکل ترین باشه. اگر نگاه کنی به اون دوتا پروژه، این حتی مشکل تر خواهد بود، بخاطر اینکه شما باید از عراق بگذرین و برین به سوریه و از سوریه به مثلا گاز برسونین به اروپا یا جاهای دیگه. اگه ببینین، می‌بینین که الان آمریکا نفوذ زیادی در عراق داره و فکر نمی‌کنم بتونه تا اون موقعی که نفوذ آمریکا وجود داره عراق بتونه کاری بکنه در مورد گازرسانی ایران به سوریه. از طرف دیگه هم الان وضعیت سوریه مشخص نیستش. هر روز اونجا تظاهرات هست، داره انقلاب میشه شاید، و حکومت اسد اگر سرنگون نشه قطعا تغییر خواهد کرد. اصلا معلوم نیست که فردا چی میشه. حالا گذشته از مشکلات سیاسی و عملی که در این راه وجود داره، مشکل اساسی هم اینه که آیا کی میاد در ایران سرمایه گذاری بکنه که گاز تولید بکنه و به خارج صادر کنه. معمولا وقتی که میخوای یه پروژه رو عملی بکنی، اول خریدار رو پیدا میکنی، بعد اون وقت شرکتای رو میاری که اونجا سرمایه گذاری کنن، گاز استخراج کنن و به اون خریدارا بدن. الان هم اروپا در وضعی نیستش که واقعا بخواد بیاد گاز ایرانو بخره، چون به خاطر فشارهایی که از طرف آمریکا به ایران اومده، فکر نمی‌کنم هیچ کشور اروپایی مایل باشه که گاز ایرانو بخره، و این تنها جایی که میتونه بازار مثلا خوبی برای گاز ایران باشه اروپا هستش. یعنی اروپا هستش که مردم یعنی میتونه پول نقد بده و بازار در واقع جذابی باشه برای صادرات نفت گاز ایران.
این تفاهم‌نامه در حالی امضا می‌شود که در هفته‌های گذشته برخی رسانه‌ها در مخالفت با دولت احمد نژاد از کمکاری دولت در استفاده از منابع میدان‌های مشترک گازی و نفت انتقاد کرده بودند. از جمله خبرگزاری مهر با انتشار گزارشی از میدان‌های مشترک نفت و گاز نوشت که حدود 50% ذخایر گاز طبیعی ایران در مخازن مشترک قرار دارند و وزارت نفت اعلام کرده است که برای توسعه مخازن مشترک گاز در برنامه پنجم توسعه باید حدود 67 میلیارد دلار سرمایه گذاری انجام شود. و اما بار دیگر جر و بحث درباره آمارهای دولت و وسیله‌ای که این آمارها برای حمله به دولت فراهم کرده است. سالها منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولت آمارهای دولتی را با توجه به وضعیت موجود اقتصاد ایران نادرست ارزیابی می‌کردند، اما دولت و هواداران سابقش این انتقادها را به عنوان سیاه‌نمایی رد می‌کردند. حتی رهبر جمهوری اسلامی هم نهیب می‌زد که آمارها را زیر سوال نبرید. اما اکنون دوران عوض شده، آقای احمد نژاد دیگر عزیز دردانه رهبر نیست و روز یکشنبه مجلس بار دیگر شاهد انتقاد به سیاست‌های آماری دولت بود. احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با به نقد کشیدن سیاست دولت در زمینه آمار گفت اگر اطلاعات در دسترس نباشد یا به موقع ارائه نشود یا دقیق نباشد تصمیم گیری مقدور نیست. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با انتقاد شدید از توقف اعلام آمارهای اقتصادی گفت دولت به گونه ای تعجب برانگیز از توزیع اطلاعات دقیق جلوگیری می کند و علت ندادن آمار به ملت ایران دستور رئیس جمهور است. احمد توکلی یکی از دلایل عدم ارائه آمار از سوی دولت را پنهان کردن اشتباه دولت در موضوع انتشار اسکناس بدون پشتوانه دانست و گفت آیا دولت می‌خواهد مردم و نمایندگان ندانند که به جای اجرای قانون هدفمندسازی با فشار رئیس جمهور مسئولان ضعیف بانک مرکزی دست به انتشار اسکناس زده و پول زیادی را به بازار ریختند؟ احمد توکلی خبر داد که هفته گذشته جمعی از نمایندگان مجلس دولت را تهدید به ارائه شکایت طبق ماده 233 آیین‌نامه مجلس با هدف ارسال پرونده سکوت آماری دولت به قوه قضاییه کردند. احمد توکلی در سخنرانی خود در مجلس گفت در حالی که رئیس جمهوری مانع انتشار آمارها و اطلاع مردم از آمارهاست، آمارهای بانک مرکزی به مراجع بین‌المللی ارائه می‌شود. اما در میان انتقادهای آقای توکلی به دولت مطالب دیگری هم آشکار شد، از جمله اینکه تحریم‌های بین‌المللی چندان هم بی‌نتیجه نبوده است. از جمله وی گفت کمیته‌ای به نام کمیته تدابیر ویژه اقتصادی برای مقابله با تحریم‌ها وجود دارد که وظیفه‌اش ایجاد راهکارهایی برای مبارزه با تحریم است و گفت که این کمیته تصمیم‌هایی می‌گیرد که غیرقانونی هستند. آقای توکلی در حالی از موجودیت این کمیته میگوید که رهبران جمهوری اسلامی سالهاست مدعی بی اثر بودن تحریم‌ها بر اقتصاد ایران هستند. روزنامه بریتانیایی فاینانشل تایمز روز دوشنبه نوشت که در اثر تحریم‌ها چین که به ایران 30 میلیارد دلار پول نفت بدهکار است نمیتواند این پول را به ایران بپردازد. این وضعیت شبیه موقعیتی است که در هند پیش آمده است. ایران از هند به روایتی 9 میلیارد و به روایت رسمی 5 میلیارد دلار طلبکار است و این مبلغ در حسابی مشترک در بانک مرکزی هند نگهداری می شود. اما ایران حق انتقال آن را به دلیل تحریم‌های بین المللی ندارد. اکنون هم گفته می شود که چین که 30 میلیارد دلار بدهکار است به ایران پیشنهاد داده است معادل این مبلغ را یوان واحد پولی چین در اختیار ایران قرار دهد، در حالی که یوان در بازارهای ارز جهان خرید و فروش نمی شود. راه دیگری که چین به ایران پیشنهاد کرده است فروش کالاهای چینی به ایران است. البته مقام های ایرانی فعلا این خبرها را تکذیب می کنند. باید منتظر روزی بود که کسانی مانند احمد توکلی بیایند و گوشه هایی از واقعیت اسفناک اقتصاد ایران را با افکار عمومی در میان گذارند. به پایان مجله این هفته رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شاد و سربلند باشید.